شینت.
بیزمانیش محصول دو چیزه، یکی از این بیزمانی ها محصول همون چیزهایی که عرض کردم در گفتگوی اول، بخش اول گفتگو، اینه که وقتی از عشق میگه، عشق یه مقوله بیزمانه. وقتی از ترس، از یه چیزی، نگرانی میگه، اینا احساساتیه که با آفرینش بشر بوده و تا آخرین فرد بشر که روی زمین باشد این خواهد بود. و وقتی شما از این مقوله های انسانی، وقتی از اندوه از دست دادن عزیزانش میگه، این اندوهی است که در طول تاریخ یکسانه، اینا بیزمانه. شاعر بر مقولاتی توجه داشته و از رهگذر احساساتی به اونها پرداخته، اینها زمان پذیر نیست. نکته دیگری که هست، این یه بخشه، یعنی بخش اول این که خیلی از مضامین و موضوعات تاریخ ندارن در شعر حافظ. نکته دیگر، شرایط سیاسی اجتماعی اون دوره برای شاعری که اینطور نبود این شاعر احساسی در احساسات شخصی خودش فرو رفته باشه، ندانه یا توجه نکنه یا بی اهمیت بپنداره که پیرامون من چه اتفاقاتی داره میگذره. نه، او یه حاکمی میومد، او رو دوست داشت، از یه حاکمی ناخرسند بود، خودش احساسات و گرایش های به هر حال فردی داشت، دینی داشت، اعتقادی داشت، و از طرفی از بعضی مسائل اجتماعی گله‌مند بود.
از حاکم زمانه خودش بیداد می‌کرده.
ولی برای
حفظ دین به نظر من خیلی دیندار بوده، برخلاف اینکه بعضی ها معتقد هستن که درست روبروی تشرر داره قرار می‌گیره. این موضوع موضوعی که باید روشن بشود. من فکر می‌کنم یه مقدار کم لطفی شده، فقط توی لفافه‌ای از تعریف و توصیف پیچیدیم، اما تحلیل‌های این شکلی به نظر من جا داره که انجام بشه.
حافظ خودش هم نخواسته همه دستشو جلوی ما رو کنه. ببینید، وقتی شعری از گله از مسائل زمانه داشته، از یه امیری داشته، این رو هم از جهت هنری هم از جهت ملاحظات سیاسی اجتماعی به گونه ای گفته که مثلا وقتی میگه رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، خب ما این رو برای بهار میتونیم بخونیم. ممکن است بعضی از اون شعرهایی که
تغییر یک نظام سیاسی بوده باشد،
اما به خاطر اینکه تبعاتش رو نپذیره، گاهی اوقات این که چقدر خوب شده این، بعضیا قرائن تاریخی هم داریم که این شعر برای حادثه تاریخی، برکناری یه امیری، آمدن امیر جدیدی یا فلان حادثه تاریخی گفته شده، و حافظ این رو با زبانی گفته که حالا ما حتی میتونیم برای احساسات عاشقانمون اون شعر رو بکار ببریم.
درود بر شما. به تعبیری میتونیم جمع‌بندی کنیم که شاعر سمبولیست هم هست، خیلی سمبولیک و نمادین اتفاقات رو داره در لفافه از رمز و راز و نشانه ها و نمادها به ما میده. شنوندگان عزیز، اگر شما هم امشب تفعلی زدید، میتونید صدای نازنینتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره تماس ما 2786103035 و شماره پیامک رادیو گفتگو 301035 است. همچنین در صورت داشتن نظر، دیدگاه و انتقاداتی که بر تمام برنامه‌های تولیدی سازمان صدا و سیما هست، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو خدمتتون عرض می‌کنم، 162. فرصتی می‌گیریم از اتاق فرمان، تأملی و تفاعلی می‌کنیم بر حافظ شیرازی و باز میگردیم و ادامه این گفتگوی دلنشین رو در خدمت دو میهمان نازنینمون خواهیم بود. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چه شب زیبایی است، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و یکاد بخوانید و در فراز کنیم. باز هم خوش آمدید به استودیو جناب آقای دکتر حسین علی رحیمی عزیز و جناب دکتر مهدی رحیمپور. من بخواهم با کلام نازنین شما جناب دکتر ابیاتی رو از حافظ بشنویم، ادامه گفتگو رو بر اساس آنچی که خود حافظ به ما امر میکنند پی بگیریم.
خب من در ادامه بحث قبلی که گفتم بعضی اوقات مسائل اجتماعی رو حافظ به زبانی میگفت که ما میتوانیم مسائل خودمون رو هم با او همزاد پنداری کنیم. ببینید یه شعری هست که این قرائن تاریخی و نوشته هایی هست که در یه تغییر و تحول سیاسی حاکمی بوده که حافظ از زمان او و شرایط روزگار او ناخرسند بوده و حاکم دیگری میاد و او رو برکنار میکنه و حافظ از این روزگار خرسند هست. شعر سیاسی اجتماعیه، اما زبان حافظ شما اگر قرینه نداشته باشید این رو میتوانید برای هر اتفاق خوبی که تو زندگیتون افتاده این رو به کار ببرید. شعر روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. ببینید این در واقع ناز و تنعم خزان، اون امیر ترشوی
سردروی
حافظ میانه خوبی باهاش نداشت، دوستش نداشت و باد بهار حالا این. اما شما میتونید این رو اولا برای نوروز همین شعر رو بخونید، لذت ببرید،
انجام بدید،
یه اتفاق خوشایندی در زندگیتون افتاده. یعنی جدا از آنچه گفتم موضوعات و نیازهای روحی بشر در طول تاریخ هست، مسائل زمان خودش هم به زبانی بیان شده که میتواند بی زمان باشد.
یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. شعری اصلا بی زمان و بی مکان هست. آقای دکتر رحیم‌پور، ما میخوایم بگیم غم مخورید، شما نوبت صحبت شما در تأمل فرو رفته بودن، داشتن شعر رو گوش میدادن، حالا میخوایم به شما برگردیم و در واقع راجع به این مفاهیم بی زمان که جناب دکتر فرمودن صحبت بکنیم. چقدر جهان امروز، انسان امروزی نیاز دارد که چنین شعرهایی براش تفسیر بشه، تعبیر بشه، بازخوانی بشه، اجرا بشه براش.
بله، متاسفانه شرایط یه جوری شده که یعنی خود ما هم به رغم اینکه این ظاهرا کار ما هست و شغل ما مرتبط هست، فاصله گرفتیم و نمیدونم، شاید یه بخشی از این مأموریت به خود شما به رسانه ها برمیگرده که در معرفی بیشتر در واقع ادبیات ما کمک کنن به جوان ها، و یا اینکه نمیدونم یه شرایطی که ممکنه صدها جواب در موردش آدم داشته باشه، ولی در مرحله عمل اینکه مثلا حافظ حرف زیاد، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خب این یه
نظریه، یک نظریه جهانی است.
خب این رو چجوری میشه منتقل کرد؟ نسل امروز چجوری باید با این آشنا باشن؟ خب زبان که زبان ساده ای هست، یا دلم ز سومه بگرف خرقه سالوس، ستیز با ریا، ستیز با دروغگویی، اینا پیام هایی هست که حافظ به ما میده و ما چجوری ازش بهره بگیریم و چجوری این بهره‌ای که گرفتیم رو منتقل بکنیم. وظیفه اون معلم، نه در واقع منظورم از معلم
به مفهوم عامو،
بله، معلم آموزش پرورش منظورم نیست، اون کسی که باید این رو منتقل بکنه به نسل بعد از خودش، نویسنده، در واقع رسانه، به نظرم اینها مأموریتشون به نظرم سنگین
تره. دیدگاه حضرت عالی جناب دکتر رحیمی.
ببینید یه بخشی ما باید بپذیریم که نوع زندگی ما با قرن‌های گذشته که نه فقط با دهه‌های گذشته تغییر کرده و امروزه داریم به سمتی میریم که داره سال به سال تغییر میکنه.
دقیقاً
ما طبیعتاً این یه الزامات و محدودیت‌هایی هم برای ما میاره و سبک زندگی ما رو دستخوش تغییراتی میکنه. ما باید سعی کنیم امروز بدانیم که حالا با نسل جدیدی که هستن، ببینید پیام‌های حافظ وقتی میگه درخت دوستی بنشان، این پیامی که برای تمام قرن‌ها و تمام نسل‌ها و تمام اقوام شنیدنی هست، همون با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، این پیامی هست که زمان نداره، مکان هم نداره، نه تنها بی زمانه و ترجمه پذیر هم هست، گرچه در ترجمه زیبایی هاش تا حد زیادی
گرفته میشه، ظرافت های شعریش کاسته میشه.
و اونجایی که گله میکنه همون از ریا، از
سالوس،
جایی میگه مثلا فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. این یه نقد اجتماعی، این تو خیلی از زمانها، تو خیلی از مکانها میتونه ساری و جاری باشه. اما ما برای این که این گسست نسلی به وجود نیاید، امروز نیاز داریم که این انتقال فرهنگی با توجه به شرایط جدید با ابزارهای جدید همگون و همسو باشه.
دقیقاً
انتقال فرهنگی مسئله هست که دغدغه همه ملت ها، همه فرهنگ ها و تمدن ها هست. ما یه سرمایه ای داریم به هر حال آسان به دست نیامده و بسیاری خونه جگر خوردن، بسیار دود چراغ خوردن، تا میگه به هر الفی الف قدی برای، در هر هزار سال یه حافظی در میاد و اینها سرمایه ماست.
دقیقاً.
فقط برای افتخار کردن و فخر فروشی نیست. این سرمایه هست که میتونه به درد دنیا، منتها همه ملت ها به مقوله انتقال فرهنگی براشون یه مقوله است. ابزارهای انتقال فرهنگی دیگه امروز نمیتواند مثل 50 سال پیش باشه.
دقیقاً. من امروز صبح داشتم با یک عزیزی از اساتید محترمه دانشگاه صحبت میکردیم، بحثمون بر سر همین بود که دو سال اجبار آموزش مجازی رخ داد. گفت از نظر شما چه عاملی باعث شد که ما نتونیم موفق باشیم در آموزش مجازی؟ گفتم آموزش مجازی بیش از 50 سال در دنیا قدمت داره، ما مجبور شدیم شکل شکسته بستش انجام بدیم، اما از یک نکته غافل موندیم. چطور دوستان وقتی دارن با هم گپ و گفت فضای مجازی انجام میدن، از استیکرها، از شکلواره ها، از تعابیر کوچک استفاده میکنن و بازنمایی میکنن، ما اگر میتوانستیم اتاق فکری داشتیم که این اندیشه ها، معادلات فنی، گفتمان های فلسفی، فکری، جامعه شناسی، روان شناسی رو تبدیل به جوکواره ها، فکاهه ها، شکلواره ها بکنیم و بنا به بهانه های مختلف عرضه کنیم، دانشو خوب میآموخت. ببینید ما فرهنگ کنایات رو داریم، ضرب المثل ها رو داریم که برگرفته از اشعار این بزرگان، از کنایات برگرفته است. ما هیچ کدومی از اینا استیکر نساختیم. چقدر میتونیم شکلواره بسازیم در فضای مجازی از اشعار حافظ؟ ضرب المثل ها رو به صورت شکلواره در بیاریم، در مقابل میخوایم از هم دیگه تحسین کنیم، بذاریم اونها شنیده بشن. به این شکل شاید یکی از راهاش این است که به یاد بماند. فرزند من اگر این شکلواره ها رو در گفتگوهای مجازیش که عادت دارد استفاده کنه، نسل امروزه میماند. این یک راه هست. حالا شما دیگه اساتید هستید، دیگر شکل‌ها رو به من بفرمایید.
ببینید ما یه خلأهایی در این زمینه داریم. این خلأهایی که در این زمینه ها هست اینه که مثل همین مثالی که زدید، ما جریان آموزش مجازی رو جدی نگرفتیم تا زمانی که رسیدیم، نیاز پیدا کردیم و اون وقت دیدیم که برای اینکه خودمون رو برسونیم باید یه عقب ماندگی قبلی رو جبران
کنیم. بله.
ببینید در حوزه ها اولی نقد رو به خود ما میکنیم، به شما نه. خود ما یعنی عرض میکنم که
بدنه ادبیات.
آره، مایی که پژوهشگر ادبیاتیم، اونایی که استاد ادبیاتن. ببینید یه این تحولی که در جامعه، در دنیا ایجاد شده، باعث شده در دنیا هم مثلا دانشگاه ها تحول درشون پدید آمده. حالا نمیدونم زمان اگر باشه شاید. ببینید ما دانشگاه های نسل اولی داشتیم که کارش فقط آموزش بود و در واقع علمی رو که در جای دیگری تولید میشد، دانشگاه در واقع استاد میامد و کارش این بود که علمی رو که حالا در هر جا تولید شده او رو بیاموزد. دانشگاه های نسل دوم آمدن به ضرورت هایی که حالا جامعه داره پیشرفت میکنه، نوع مناسبات داره تغییر میکنه، گفتن دانشگاه ها باید خودشون تولید علم کنن، فقط آموزش دهنده نیستن. یعنی اونجایی که باید، ما الان داریم وارد عرصه میشیم که دانشگاه های نسل 3 و 4 میان میگن چی؟ دانشگاه باید اون تولید علم میکنه علمی رو تولید کنه، پژوهشی رو تولید کنه که مشتری در جامعه داشته باشه. حالا من لفظ مشتری شاید
نه درسته، باید ما اقتصاد ادبیات رو ببینیم، اقتصاد دانش رو باید درک بکنیم.
این اقتصاد منظور من گاهی اوقات اون مشتری صرفاً مسئله مالی نیست، ولی به هر حال یعنی تحقیق محضی که شاید هیچ کس در جامعه بهش مراجعه نمی کند.
علم نافع مد نظر شماست در
دقیقا باقی. مد نظر من نه، مد نظر کسانی بله. که این تحول رو در دنیا به وجود آوردن و ما داریم به سمتش میریم. این یعنی این که رسیده دنیا به اینجایی که علم، حتی علوم تجربی، علوم طبیعی، فناوری ها خودشونو باید پیوند بزنن با نیازهای جامعه. برای این پیوند زدن با نیازهای جامعه باید ابزارهای برقراری ارتباط رو یا پیدا کنن یا بسازن.
درست. حالا این ادبیاتی که ما برگرفته از حافظ داریم، میخوام تو این 7-8 دقیقه که پایان برنامه مونده میخوام فراز پایانی اینجوری استفاده کنیم. گفتیم علم نافع الان نیاز بشریت هست، یعنی آن اتاقهای اندیشه ورزی میگویند باید به این سمت برود، حتی ریاضی محض هم باید به سمت نیازهای بشر برود. ادبیات محضی دیگر وجود نداره، ادبیات در خدمت جامعه است. حالا این ادبیات فارسی که بخشی عمده ای از وزن اون، اعتبار اون، شاخصه های اون، سرآمدان اون برمیگرد روی سرآمدان ادبیات ایران از جمله حافظ شیرازی، چگونه میتواند برای نسل امروزی و نسل فردایی که در پیش است جزء زبان رایج باشه، گفتار رایج باشه، اندیشه رایج باشه؟ راهکار چیست؟ چکار کنیم؟ واقعا اون از مریخ که نیومدن، از زمین خودمون هستند.
ببینید اولین مسئله اینه که ما تو علوم انسانی و توی مقوله ادبیات و اینها یه نیازی که داریم اینه که محققان ما بدانن که من با بعضی از دوستان که صحبت میکنم میگیم در این موضوع که صحبت میکنم میگه اینا مسائل تخصصیه، نمیشه برای عموم گفت. شما نمیدونم چقدر برخورد کردید.
بله فراوان دیدم، بعد میخواد من همیشه تعجب
تو بحثای مثلا
معنا نداره،
زبان شناسی، تو بحثای جامعه شناسی، فلسفه. امروز دنیا به این سمت رفته که همه اینها رو ما سطحی از هر دانش، شما فلسفه بگیرید، جغرافی بگیرید، سطحی از اون دانش رو که دانش باشد، ببینید
دانش شناخته شده باشد.
یعنی کسی که من الان سخنی درباره حافظ میگم، باید سطحی از آنچه معلومات و اطلاعات از حافظ رو بتوانم ارائه کنم که یه استادی اهل فن نگه این حرف نادرستیه، اما این سطح از دانش رو به زبانی که
قابل فهم، ساده، شیرین،
قابل فهم و ایجاد ارتباط با مخاطب. برای این ما یک باید ابزارها رو بشناسیم. یه زمانی شعر خودش رسانه بود، الان شعر رسانه نیست، محصوله. یعنی سلطان محمود یه فتحی میکرد، صدا و سیما نداشت، نمیدونم فضای مجازی نداشت که خبر بده که من اومدم مثلا این منطقه رو گرفتم. شاعری برای او در مدح او قصیده می سرود، این قصیده دست به دست می شد، تو مناطق مختلف می گشت و فتح محمود رو می فهمی. یعنی جدا از اون جنبه هنری و ادبیش وظیفه رسانه رو هم داشت.
نقالان هم در کوچه و بازار پرده خوانی می کردن، به این شکل این قصیده رو اجرا می کردن.
بله.
یعنی کاملا ملموس بوده دیگه.
الان شعر حالا برای رساندن خودش نیاز به رسانه ها داره، پس یه تفاوت. نکته دیگر این که تو ابزارهای جدید ما فضاهایی که الان اون نسلی که شما میگید باید باش ارتباط برقرار کنیم، فضاهایی است که منی که یه مقدار حالا سنم با اونها فاصله گرفته، خودم از این فضاها بدورم. ما ببینید ما باید تو فضاهای نوینی که میگیم بچه های ما چرا از این فضا دورن، بچه های ما تو کدوم فضا هستن، چرا از شعرها؟ و حالا ببینیم اونا مثلا تو فضای مجازی هستن، تو فضای رسانه هایی که مال خودشون هستن، ما باید زبان اونها رو بفهمیم، رو زبان اونا تأثیر گذار باشیم و در اون فضاهایی که هستن تولید محتوا کنیم. من فقط نباید، حالا این نقد از خودم، بگم من تحقیقی میکنم، همکاران من و استادان من در فرهنگستان زبان فارسی مخاطب من هستن، یه چیزی مینویسن برای من. برای اون کسی که در فضای مجازی داره، یه کنشگر فضای مجازی هست، یه تغذیه شونده فضای مجازی هست، باید اونجا تولید محتوا کنم. وقتی من نرم من باید برم سراغش، او الزاما نمیاد سراغ من.
زبان فارسی باید فکر این مسئله باشد و واژگانی بر بگزیند، خلاصه واره های از ادبیات رو به زبان ساده تو کارگروه های تخصصی، زبان قوم روشنفکر، افراد روشنفکر، منور الفکر رو گرفتن که هنر نیست عزیزان. شما در بین خودتون میتونید سخت ترین کلام رو رد و بدل بکنید.
یه دقیقه دیگه فکر میکنم وقت هست.
بله وقت برنامه حدود 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم شما برمیگردیم.
یه نکته دیگر هم باید توجه کنیم. این توجه رو باید کسانی که کلان نگاه میکنن ببینید. امروز دیگه ما شعر حافظ رو صرفا نباید نگاه کنیم که این ابزاری است که نیازهای روحی ما رو ببینید. امروز دنیا به اینها به عنوان سرمایه‌هایی نگاه میکند که از این سرمایه ها میاد سرمایه برای چیه؟ برای اینکه خرجش کنی، استفادهش کنی، بهرش رو ببری. فقط برای افتخار کردن و فخر فروشی نیست. شما نگاه کنید، ما گهگاه میگیم فلان شاعر ما رو فلان کشور اومده داره مصادره میکنه.
خب ما چه کردیم که اون مصادره نکنه؟
شما نگاه کنید از همین مولوی من یک مثال میزنم چون زمان کمه و عذر میخوام بخواهش ما گرفتم. ببینید آرامگاه مولوی در جایی است به نام قونیه. شما ببینید کشور همسایه ما ترکیه سعی کرد مولوی رو در جهت معرفی مولوی هم تلاش کردن، تلاش قابل تقدیری هم هست و با توجه به این که در زمینه گردشگری هم صاحب تجربه بودن یه سبد گردشگری خاص قونیه دارن و از این
فرصت استثنایی درآمدزایی. اینجا شما میرید قونیه، انواع اقسام وسیله ها رو میخرید، پیکرک ها رو میخرید، دیوان ها رو میخرید. اصلا اتفاق عجیب
این سرمایه ها ابزار
نظامی در آذربایجان،
ابزار نفوذ فرهنگی هست، ابزار تبادل اقتصادی هست و ما نگاهمون رو به ادبیات و این مقوله ها باید یه نگاه راهبردی داشته باشیم که با اینها میتونیم تو دنیا بازیگر باشیم.
به شما فرصت خیلی کوتاهی برای خداحافظی خواهم داد. جناب دکتر رحیمی یک دقیقه فرصت.
خواهش می‌کنم. من دیگه چون بحث حافظ هست و اینا من می‌خوام با حافظ عرایضم رو تموم بکنم. خب میدونی که هند یه سرزمین شگفت‌انگیزیه با زبان‌های مختلف. فقط می‌خوام با آمار اهمیت حافظ رو اونجا بله خیلی کوتاه. ببینید 40 بار به زبان اردو در هند دیوان حافظ ترجمه شده. 10 بار به زبان پنجابی، 15 بار به زبان بنگالی، 10 بار به زبان انگلیسی در هند و به زبان‌های هندی و مراتی و سندی هم، یعنی بیش از 80 ترجمه به زبان‌های مختلف هند در از دیوان حافظ صورت گرفت. و این چیزی نیست جز نفوذ حافظ. ما شاعر بزرگی مثل فردوسی داریم، به لحاظ ملی بزرگترین شاعر ماست، مولوی رو داریم، سعدی رو داریم و چندین شاعر بزرگ دیگه، ولی این امتیاز ویژه رو فقط حافظ دارد و بس. ممنونم از دعوتتون.
سپاسگزارم دکتر مهدی رحیم پور، عضو محترم هیئت علمی فرهنگستان زبان ادب فارسی، همچنین جناب دکتر حسین علی رحیمی، عضو محترم هیئت علمی فرهنگستان زبان ادب فارسی. جمله واپسین من میخوام پایان بخش صدای نازنین جناب دکتر رحیمی باشه. شعر میخوانن. این همه ترجمه به زبانهای مختلف از کتاب حافظ شد. از تو میپرسم، از خود میپرسم، ما چه ترجمه ای از حافظ برای خود کردیم؟ سخن واپسین، ابیاتی از حافظ با صدای دکتر حسین علی رحیمی.
دوش پنهان گفت با من کاردانی تیزهوش، که از شما پنهان نشاید داشت راز می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش.
سپاسگزارم. و این برنامه به همت سرکار خانم پرند تقدیم حضورتون شد. گفتگوی فرنگی امشب و دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. شبتان آرام تا شب دیگر.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. حضورتون اعلام کنم که تا دقایق دیگر شنونده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هستید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تا دقایق دیگر باشید. سید حسن نصرالله روحانی شیعه و سومین دبیر کل حزب الله لبنان، او پس از ترور سید عباس موسوی به دست نیروهای نظامی اسرائیل در سال 1992 میلادی به مقام دبیر کلی حزب الله لبنان رسید. دقایق دیگر سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از شبکه رادیویی گفتگو. ما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب بر روی تلفن همراه خود شنونده و بیننده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان باشید. شنونده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از شبکه رادیویی گفتگو.